خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیچکی از هیچکی نمونه بی خبر. نقره شبنم و پاشیده بهار، رو تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
درود به شما که همراه هستید با پخش شبکه رادیویی تهران و منتظرید که برنامه بعدی این شبکه رادیویی رو بشنوید. به اتفاق نمایش رو با هم میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ایام خوش نبات. نویسنده هانیه نجفی، بازیگران ناهید مسلمی، علی میلانی، سوسن مقصودلو، بیتا خارستانی، محمد رضا علی، کارگردان مهدی طهماسبی، گوینده میرطاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. این قسمت همسایه محترم.
به نام خدا. سلام. نبات و یونس، زوج کهنسال روستایی، برای گذراندن تعطیلات نوروزی به تهران سفر کردند. در قسمت قبل شنیدید که نبات و یونس به خانه برادرزاده نبات، یعنی سوگل، رفتند. سوگل و همسرش مهمانی داشتند که به وضع مالیش بسیار می‌نازد و همیشه مبلغ بالایی به فرزند آنها، یعنی آراد، عیدی می‌دهد. این مسئله هیچگاه برای آراد جذاب نبوده. به همین دلیل وقتی نبات تخم مرغ رنگ شده ای را به آراد عیدی می دهد، بیشتر خوشحال می شود و همین موجب ناراحتی مهمان می شود. و حالا ادامه داستان.
چه خلوته ها.
آره خوب خلوته.
علی خوب شد زدیم از خونه بیرون.
حوصله سر رفته بود.
خیلی. آخه تو که می دونی من اصلا عادت ندارم زیر تو خونه بشین.
خب من همین بود گفتم نریم تهران.
ای بابا بازگو، آدمو پشیمون می کنی از درد دل کردم. گفت اسم اینجا چیه؟
اسمش زرکشه، خیابون زرکش تو محله تهران نو. قدیمیه دیگه، میشه شرق تهران.
آها پس اینجا شرقه.
بله. اونجا رو میبینی؟
کجا؟
ته این خیابون میرسه به یه خیابون عریض و طویل که اسمش دماونده. این همینجوری میره 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 تا میخوره به میدون امام حسین.
آه یه جوری تعریف میکنی هر کی ندون خیال میکنی تو بچه تهرونی.
خب ناسلامتی جبون چه بودم زیاد میمودم تهران دیگه نباتی.
شما کلا آدم حواس جمعی هستی آقا یونس.
خیلی ممنون.
یه بار که بری یه جا دیگه توی خاطرت میمونه.
دیگه ما رو شرمنده نکن نباتی. حالا بریم اونجا بشینیم. بریم بشینیم رو نیمکته که زیر اون درخته.
آخه
بذار تمیزش کنم. بذار تمیزش کنم.
دست درد نکنم.
آها بشین.
آخه همین دو قدم که راه رفتیم حالم خوب کرد.
خدا رو شکر.
یه دقیقه بیشتر خونه اکرم مونده بودیم به خدا کلم میزدم به دیوار.
چرا بنده خدا این همه دخترمو محبت کرد بهمون؟
مهربونی سر جاش، ولی همه در و پنجره رو بسته بود. او دلم گرفت.
نشنیدی مگه؟ گفت آلرژی دارم، یعنی تو این فصل به خاطر گردفشانی دار و درخت مدام عطسه میکنه. من تو هم بودیم همین بودیم دیگه، پنجره رو باز نمیکردیم.
باش صدای تلویزیونش هم خیلی بلند بود.
به خاطر گوششه.
کاش بره یه سمعک بگیره.
ای وای یه وقتی نگی بهش شاید بهش بر بخوره.
خب من نگم، کی بهش بگه؟ زن همسایه؟ خب من که عموزادش هم باید بگم که میدونه خیرشو میخوام. راستی آقای یونس، اسم اینجا پارک مریمه.
ولو تو اونجا که زن من یاری میگه، اینجا محله ارامنه ی تهرونه. یعنی تعداد زیادی از ارامنه اینجا زندگی میکنن. البته مسلمون هم زیاد داره، ولی ارامنه هم هستن.
یعنی اسم این پارکو به خاطر حضرت مریم گذاشتن؟
میگم لابود، نمیدونم.
حالا تو میگی نه، ولی پرگل یه طوریش بود.
ایدا بابا شروع کرد.
خیلی دماغ ناراحت.
خب جوونه، مشکلی حتما پیش اومده.
خیلی دختر چه مشکلی میتونه داشته باشه؟
ما چه از همه مشکلات آدم ها خبر نداریم.
خدا پرگل این نوای خودم میمونه.
میدونم، برای منم عزیزه. حالا ایشالله مشکل اونم حل میشه. خدا رو چی دیدی؟ شاید ما رو محرم دونست و حرف زد.
ایشالله، من که از خدام درد دل این دختر رو بدونم. ببخشید، میشه من اینجا بشینم؟ بله خانم. ممنونم. خوش اومدین، عیدتون مبارک.
سلامت باشین، نوروز شما هم مبارک. سال خوبی باشه براتون.
شما مال همین محلین خانم؟
بله، من توی اون کوچه بالایی زندگی میکنم. سر کوچه یه شیرینی فروشی بزرگه، قدیما مال پدر من بود. الان برادر زدم اونجا کار میکنه.
خوش به سعادتت. اینقدر دوست دارم یه شیرینی فروشی داشته باشم. نه آقا یونس؟
بله خوب، خیلی خوب میشه.
البته من خودم کلوچه میپزم، تعریف از خود نباشه همه دوست دارم.
بله. توی فر درست میکنی؟
نه، میذارم تو تنور. از روستا اومدیم. هر سال خودم برای عید شیرینی و کلوچه درست میکنم.
آخه
اسم من نباته، اسم آقامونم یونسه.
آخه اسم من هاسمیکه.
هاسمیک.
ایشو باید ارمنی باشه.
چه اسم قشنگی، هاسمیک.
شما اومدین مهمانی؟
بله، با اجازتون اومدین منزل دختر امو، یعنی دختر اموی جفتمو. من آقامون دختر امو پسر اموی.
بله. سلامت باشین. دختر اموتون اینجا زندگی میکنه؟
بله، توی کوچه. چی؟
من اسمش خاطرم نیست، همونی که شیرینی فروشی داره.
همون کوچه ماه دیگه.
بله بله، حق با شماست خانم، سر کوچه یه شیرینی فروشیه.
بله.
پس شما با اکرم با همسایه هستی؟
اکرم خانم دخترم اوی شما هست؟
بله.
چقدر خانم خوبیه.
راست میگی.
من که همیشه ازش خوبی دیدم.
سلامت.
هر وقت چی درست میکنه برا منم میاره، مخصوصا شمی. منم هر بار برش درست میکنم برا اون میبرم.
برش چیه؟ نمیدونم. بخشید، برش چیه؟
یه جور سوپه، با کلم یا با لبو درست میکنن. اینقدر خوشمزه است. مادر شوهر من خیلی خوب برش درست میکرد، من از اون یاد گرفتم. یادش بخیر.
خدا همین با تو بیامرز.
ایشالله.
خب شد پرسیدم، حداقل یه چیز یاد گرفتی.
بله حق با شماست عباد خانم.
این اکرم ما خیلی زن خوب و مهربونی ها، ولی یه عیبی داره، یه ذره مردم گریزه.
استغفر رو، زن غیبت نکن.
دارم میگم که این خانم نصیحتش کنه. با
این خانم اکرم خیلی خودشو اسیر خانواده کرده.
آخ گفتی. ببین بنده خدام حرف منو میزنه آقای یونس، منم همینو میگم هاشمی خانم، این زن مشکلاتش مشکلات خودش نیست.
مشکل بچه آدم مشکل خود آدمه.
بله آقای یونس، من میفهمم شما چی میگی، ولی بچه‌ام بالاخره باید یه جا رو پا خودش وایسته دیگه.
باید مسئولیت بپذیره.
قربون آدم چی فهم. شما حرف من خوب میفهمی خواهر.
حالا ما که نمیدونیم مشکل دخترم بود چیه، اصلا مگه مشکلی داره؟
یه ذره ناراحت بود. چرا؟
من فهمیدم که اکرم خانم خیلی ناراحت.
بفرما آقای یونس، بفرما. نمیدونم سر دخترم و این نازنینم چی اومد.
من فکر میکنم به خاطر اون دختر نازنینه.
نازنین؟
پرگل، پرگل که من خیلی دوستش دارم.
دیدی گفتم آقا یونس.
خدایا یکی چند بود دوتا شد.
از شما فهمیدین که پرگل ناراحت.
خب حق داره دختر طفل معصوم، الان 2 سال عقد کردن دیگه، خب باید بره سر خون زندگیش.
آقا یونس راست میگه این هاسمیک خانم، پس چرا پرگل نمیره سر خونه زندگیش؟
بابا من از کجا باید بدونم خانم، شاید فعلا کار داره.
حرف زندگی آقای یونس.
من خودم چند بار با پرگل حرف زدم.
بله
دختر معصوم دوست داره زودتر بره سر زندگی خودش، اما مادر و پدرش سخت میگیرن.
سخت میگیرن بله.
خب البته اوضاع مالی آقا مسعود یعنی بابای پرگل خوبه، فکر کنم از داماد پولدارتر باشه.
بله بله پولدارترن. من خانواده آقای حامد رو دیدم، خیلی آدم های خوبی هن، ولی اندازه آقا مسعود پولدار نیستن.
خب نباشم مگه به پوله؟
این خانم نباد، عروسی توی تهران خیلی سخته.
عروسی؟
بله جشن عروسی.
آها
نه طالب، آرایشگاه، ماشین عروس، لباس عروس، طلا، جواهر، خیلی چیزای دیگه.
خب این بندگان خدام حتما ندارن که اینقدر خرج کنن.
من پرگلو میشناسم، در بند پول مول نیست
بابا جان. پرگل که تنها نیست، دختر یه خانواده‌ای داره، لابد اونا مخالفن.
همین که شما میگین آقا، خانواده مخالفه.
بس بگو چرا این دختر ناراحتت؟ من اکرمم برای همین قصه میخوره تفله.
اکرم خانوم پرگلو بیشتر از بقیه نوه‌ها دوست داره. من خودم اینو فهمیدم، یه وقت به کسی نگی.
هست میگین هست میخانم، این دختر خیلی برای اکرم عزیز.
ازان شد، بریم تا نماز اول وقت و حدس
چی بگم.
منم میخوام با شما بیام، باید زودتر نهار بخورم، پشت سرشم برس دارم بخورم.
یا علی
سازه سب کنین دیگه، من نمیتونم که تون تون را برم.
ایرادی نداره هاسمیک خانم، همه عین همین. حضوری نباشه ها، شما تنها زندگی میکنی.
بله شوهرم 5 سال پیش فوت کرد.
خدا بیار.
توی یک خونه خیلی بزرگ با حیاته. بگم چقدر خیلی بزرگ، خیلی بزرگ دارم زندگی میکنم. ولی خب چه فایده، تنهای تنها. فقط هر ماه باغبون میاد بخچه رو رسیدگی میکنه. همین بس.
خدا شوهرتون رو رحمت کنه.
خیلی ممنونم. من 2 تا دختر دارم، هر 2 ازدواج کردم، تا اونا غرب تهران زندگی میکنن.
یعنی از شما دورن؟
خیلی، از اینجا تا اونجا 1 ساعت راهه، البته اگه خیابونا خلوت باشه.
اینطور، پس شما تنهایی؟
مال تنها.
پس فقط 2 تا دختر.
یه پسر داشتم، شهید شد، سرباز بود تو غرب ایران، اسمش آوانس. خیلی بچه ای خوبی بود خانم نباز.
روحش شد، خدا بیام.
خدا رحمتش کنه. چه خوب شد که امروز شما رو دیدی.
واقعا
یادمون باشه از این شیرینی فروشی شیرینی بگیم.
باشه حتما. رو خدا ببین یونس، انگاری تلویزیون بغل دستمون انقدر صداش بلنده.
بابا این بنده خدا گوشش خوب نمیشتم دیگه، گفتم که به ترج بهش نیم.
حالا اینا رو ولش کن.
بله
نه خاله چه ما زحمتی، بفرمی
سلام. حامد اومدی، دوست داره که به شما هم یه عرض ادبی کنه.
چش حالا میایم بیرون.
نه خاله نباد. نه شرمنده، نه که مامانی گوشاش خوب نمیشنوه، صدای تلویزیون خیلی بلنده. فکر کنم حامد بیاد اینجا بهتر بشه.
هر جور که خودت صلاح بدونی دختر.
خیلی ممنونم عمو جون. حامد همه جان بیا تو بودو بیا
چش.
سلام عرشد.
سلام علیکم.
سلام جناب زورکی.
سلام سلام.
اجازه است بشینم؟
بفرمایی.
چکر.
بفرمایی.
ممنون. سال نوتون مبارک.
سال نوشوانا.
راستش پرگل خیلی از شما برام گفته بود.
دختر خوب تو نباید تو این دو سال دستش شاید بگیری بیاری روستای ما، نکنه کسر شهنه جنما.
خدا از این حرفا نزنید خاله نباد، خودتون میدونین که چقدر شما و عمو یونس برای من عزیزین. من عاشق اون روستا. بالاخره اصل و نظر همه ما برمیگرده به اونجا دیگه.
بله دخترم، اونجا خونه همه ماست.
بازم خوب شد که اینجا دیدیمش.
من مشتاق دیدار شما بودم.
خب شماها جوونین، ما سن سالی از
اختیار دارید.
ببخشی تو خدا، اینجا اصلا مناسب نیست، مبل و صندلی نیست، شما مجبور رو زمین بشین. ولی اون بیرون آخه انقدر صدای تلویزیون زیاده.
دختر جون عزیزم، ما عادت داریم رو زمین بشینیم. حالا اگه شماها به مبل عادت دارین، خب اون یه چیزی دیگه.
خب 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 از خودتون بگین. بله. که ایشالا میرین سر خونه زندگی.
بله. شاید نخواهی به ما بگم.
من پیرم آقا یونس، آفتاب لب مومم، میخوام زودتر پلوی عروسی دوتا جوانو بخورم. یه وقتی دی آرزو به دل مردم.
ای وقتی رز جونه تون، این چه حرفی تو؟
حرف حقه دیگه مادر جون.
والا خب من و حامد که از خودمون زودتر تکلیفمون روشن بشه بریم سر خونه زندگیمون دیگه. ولی خب آخه میدونین چیه، بابا و ماما یه کمی سخت میگیرن.
بابا و ماما نیشم ها؟
بله دیگه.
یعنی چی سخت میگیرن؟
چی میدونم، یه انتظارات عجیب و غریبی دارن دیگه.
بالاخره خب اونا هم پدر مادرم، یه دخترم که بیشتر ندارن، آرزو دارن برش.
آفری به تو جوون، باری کلاوه.
خیلی
مادر. شیر مادرت حلاله. ببین به کجاها داره فکر میکنه.
بله آفرین بهش، ولی سر آخر این دوتا جوان باید خودشون تصمیم بگیرن.
آه بله بله اینم هست.
البته که مادرت صلاح تو رو بخواه، یعنی هر پدر مادری بهترین رو واسه اولادش میخواه. ولی مادر جو تو به دل خودت میکنه.
خب راستشو بخواهیم، من اصلا در قید و بند مراسم آنچنانی و این چیزا که نیستم. یعنی نه من نه حامد، اصلا خوشم نمیاد انقدر خرج تالار رو بقیه چیزا کنی.
خب همین رو به پدر مادرت بگو.
آره
خب راستش کمی خجالت میکشم.
خب تو دهن باز نمیکن، میگم حتما راضیه دیگه.
بله
البته خب اینو میدونم که اگه بگم مامان مخالفت میکنه. البته بگم، بابام بیشتر با همون راه
میره.
اگه سفت و محکم وایسی روی حرفه تا اونا نمیتونن کاری بکنن.
داری به دختر مردم میگی جلو رو مادر پدرش وایسی؟
من غلط بکنم آقا یعنی؟ من فقط میگم خودش تصمیم بگیره. دلم میخواد این دو تا زودتر برن سر خونه زندگیشون.
راستش من یه مقدار برای مراسم پول جمع کردم، در حد یه مجلس آبرومند.
اصلا مگه آیه نازل شده که تالر بگیری؟
خب پس کجا؟
تو خونه عروسی بگیریم. بده
خب کجا؟ بالاخره باید یه جای باشه که بشه چند تا صندلی چید. یا نه
خونه هاشمی خانم. بده
آی نبات از دست تو.
هاشمی؟ آره شما هاشمی خانم از کجا میشنسی؟
تو به من بگو راضی میشی مراسم اونجا بگیری تا من بهت بگم. البته من خونهش رو ندیدم، اما خودش میگفت حیات خونهش خیلی بزرگ.
بله خیلی بزرگه، ولی خب من هنوزم برام عجیب. شما هاشمی از کجا میشنسین آخه؟
تو هنوز خاله نباتت رو نشناختی. جونم برات بگه که یه روز من
ساعت 11:19 است. ما با شما همراه هستیم در سومین روز از بهار 1399 و الان مرواریدهای خاکی رو تقدیمتون میکنیم.
مرواریدهای خاکی.
یا
دریا دل مطمئن این بچه ها و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اطراف در همین کلام
مروارید های خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مروارید های خاکی.
هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زن بر هر بندم زنم تا که با مهر تو پیوندم زنم. تیشه زن بر هر رگ و بندم زنند تا که با عشق تو پیوندم زنم. با این دید نگاه کنید به این حالتی که ابتلا پیدا کردید به او. در تاریکی که انسان قرار میگیره روشنایی رو، نور رو بیشتر میبینه، حس میکنه. در این رنج هاست که میشود خدا رو از نزدیک دید.
من سید شهاب‌الدین بستان‌تبار، جانباز 70% خط نخا هستم که از ناحیه کمر بر اثر اصابت ترکش زایای نخاعی پیدا کردم و همکنون از ویلچر استفاده میکنم.
آقای بسام تبار، چند ساله که ویلچر دوست خیلی نزدیکتونه؟
تقریبا شده 30. بله، من از سال 64 که مجروح شدم، قبلا یک مرتبه مجروح شدم تو عملیات خیبر سال 62 از ناحیه دو دست، اما در عملیات بلفجر 8 سال 64 از ناحیه کمر آسیب دیدم. دست و کمر که اون ترکشی که به کمرم خورد، به مهرام خورد، باعث شد که من زایای نخاعی بشم و نتونم دیگه حرکتی داشته باشم.
آقای بسام تبار، زندگی چجوره الان در حال حاضر بعد از 30 سال و بعد از گذشتن از دوران 8 سال دفاع مقدس؟
ببینید، ما دوران انقلاب رو گذروندیم و بعد از اون کشور با مشکل جنگ مواجه شد. خیلی ها فکر میکنن که ما از اول خیلی آدم خوب و مؤمن و خیلی توی این مسیر بودیم. البته بودن افرادی که اینطوری بودن و تعدادشون زیاده، اما من خودم عرض میکنم که من خیلی اون چیزی که البته انقلابی بودیم نمیگم نبودم، ولی فکر کنم که خیلی انسان متقی هستم و خیلی معنوی هستم، خیلی کار درستم اونجوری نه، ولی لطف خدا شامل حالمون شد و ما به جبهه رفت. اونجا واقعا ما رو عوض کرد و این عوض کردن اون روزو که بعدش حالا تبدیل شد به اون حالت جانبازی اینا، یه چیز ماندگار شد برای ما. و این سوالی که شما میفرمایید، من واقعا تو این مسیر ماندگار هستم انشالله، و به لطف امام زمان دوست داریم تا آخر همینجوری ثابت قدم بمونیم. خداوند یه نوری تو دل ماها تاباند که این نور باعث شد که ماها رو به اون جایگاهی که باید میرفتیم کشاند. حتما نور الهی بوده که در دل ماها یه دفعه روشن شد و بعدم که باعث شد ما جبه بریم. اما ببینید، خستگی، ما اگه بخوایم واقعا مادی فکر بکنیم، آره آدم خسته میشه. لله من تا حالا از این حرفو نزدم که بگم من خسته شدم و چرا اصلا من رفتم جبه. اینا همیشه از خدا خواستم که ذکر خودشو و یاد خودشو در دل من تجلی بده، بیشتر کنه، یادم نره، همش به فکر خدا باشه. من تو عملیت ولفجر هشت دو تا مرحله داشت. یک مرحله تو جزیره ام الرصاص. جزیره ام الرصاص یه جزیره روبروی گمرک خرمشهر. از نظر استراتژیک برای عراق این جزیره خیلی مهم بود. اگه دست پیدا میکردیم خودمون میرسوندیم به خشکی‌های بعد از جزیره. سمت راست ما به سمت بالا که میرفت، میرفت به سمت شهر بصره و پتروشیمی بصره که برای عراق خیلی حیاتی بود و مهم بود. سمت چپم میرفت به سمت فاف، از اونجا تا فاف یه چیزی حدود به نظرم میرسه که فکر میکنم 80 کیلومتر شاید یه ذره کمتر یا بیشتر باشه. ما وقتی وارد این جزیره شدیم، برای اولین بار بود که ایران حالا بعد از عملیات خیبر که تونسته بود از آب عبور کنه، یه نهری هست که این نهر میره میریزه تو رودخونه اروند، اسمش نهر عرایز. یه پلی از روی نهر رد میشه اسمش پل 9. ما از روی پل 9 عبور کرده بودیم، نیروها همه بعد از پل 9 سمت چپ تو اون نخلستانی که اون روز بود اونجا کانال کنده بودن آماده، کانالای زیگزاگی که بچه‌ها تو اون قرار بگیرن، حجم نیروها دیده نشه، یه وقت منوری چیز نزنن عراق متوجهش که اینجا نیرو زیاد هست. و ما قرار تو نهر عرایز وارد قایقا بشیم، یعنی تو قایقا به محض که خط شکسته شد توسط قواسا، ما به سر نهر عرایز که داخل اروند میخواد بشه میرسیدیم. بعد یه گروه همون، یه گروه هم سمت راست عمل میکرد، یه گروه هم سمت چپ به چراغ قوه و علامتی که قواسا به ما میداد، که بعد وقتی چراغ قوه زدن ما به سمتشون رفتیم، قایقمون تا اون جلوی جلو رفت ولی دیگه گیر کرد نتونست بره، که دیگه ما از شون بپریم تو آب، مثل منازی چند قدم بریم تا بریم تو ساحل و بریم تو سنگراشون و کانالایی که داشتن. که همین اتفاق افتاد و ما هم وارد سنگرا شدیم و دیدیم خب بچه قواس چند تاشون شهید شدن و عراقی کشته شدن اینا. دیگه اونجا ما دنبال جادهی که باید میرفتیم که عرض امور رساس رو بریم، من میگشتم و جادرم پیدا کردم، چند جا هم با از این عراقی ها روبرو شدم، چون اسلحه نداشتم، اونا هم نداشتن، حالا اونا پا به فرار میذاشتن، ولی من بر میگشتم بچه ها رو دوباره تو همون جاده میبردم و اینا. خدا رحمت کنه با حمید شاه حسینی بودم که یه جایی یکی عراقی ها یه دلول 14.5 بود که اینو روش پوشونده بودن چون بارون میومد، بعد من خواستم اینو منفجر کنم، گفتم شاید بچه ها صبح نیاز پیدا کنن یا هلیکوپتری چیزی حمله میکنه از این استفاده کن. تو همین فکر بودم، دیدم عراقیه از تو سنگش دوید بیا بشینه پشت این، بالای اون دلوله وایساده بودم، بالا که میگم یعنی یه خاکی رو مثل پد درست کرده بودم دورش گونی چی دادم اینم داخلش. یه دفعه عراقی که اومد بالا منو دید، مثلا به فاصله شاید 2 متر 3 متر دوید رفت تو سنگرش، حالا بره سلاحشو برده. منم برگشتم عقب گفتم همین عراقی رفت تو سنگر، فکر کنم اسلحه‌اش رو برداره، من یه نارنجک میندازم، احتمالاً نارنجکی کارش شد به سازم اینا، چون باید بریم تو اون خاکیز دو جدره، من میرم اونجا. من یه نارنجک اینداختم سنگر این بند خدا، ما دیم صدای ازش نمید، گفتم مرده دیگه، نکردیم بریم جلو یا بیاریمش بیرون یا مثلا باز بهش تیری بزنیم. ما رفتیم وارد خاکیز دو جداره شدیم، به یکی از دسته هامون گفته بودیم که اگر نشد وارد خاکیز دو جداره بشیم یه تیمو از اون ورتر میفرستن تو نخلا و نیا بره از اون ور وارد شد. ما یه مرتبه وقتی وارد اونجا شدیم چند نفر بودیم، من بودم، بیسیمچی بود، فرمانده مخابرات گردان با من بود، باز یکی دیگه بچه ها بود، فکر ما 4 نفر یا 5 نفر بودیم که وارد شدیم. ما دیدیم چند نفر دارن از اونجا میرن، نگو اینا عراقیان، ما متوجه نبودیم که اینا عراقیان، اونا کلا خود داشتن سرشون ولی ما کلا نداشتیم، این یکی از علامات که باید سریع متوجه شدن که اینا عراقیان، باز متوجه نشدیم. ما رمزو به اینا گفتیم، رمز چپید چه رنگیه بود چون اونا چه و په ندارن، ما رمزو گفتیم، اینا همشون با هم برگشتن ما رو بستن به رنگ. وقتی بستن به رگ با من به پام تیر خورد، اون فرمانده گردان آقای فرمانی، فرمانده مخابرات گردان آقای فرمانی شهید شد، یکی از اون بچه هایی که با ما بود چند تا تیر خورد تو پوتینش، تو ساق پاش خورد و اینا، من خودم تیر خوردم، بعد نارنجک انداختن اینا، نارنجک از پشت منفجر شده بود خورد به ترکشش، خورد به کمر من و من قطع میخواستم.
FM 94 مگاهرتز، رادیو تهران.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.